اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا. حقیقتا شکرهایی که به جا می آوریم شکرهای زبانی نیست، شکرهایی از عمق وجودمون تا جایی که بانو ما رو پذیرفتن در محضر خودشون. انشاءالله که این عمق روزافزون باشه. شاکر خدا هستیم که در جستجوی پرسشی از بانو امین برآمدیم، طلبی از بانو امین برای ما به میان آمده و در راستای این طلب از خدا باز هم شاکریم که در محضر استاد طاهرزاده این طلب به میان آمده و اون کسی که این طلب رو حداقل برای جمع ما زنده کرده وجود پدرانه ایشون هست. زمانی که سال 1401 در جمع ما خانوم ها گفتن که اگر بانو امین امتداد پیدا می کرد ما یک حاج قاسم دیگر داشتیم و ما سوال از خودمون پرسیدیم که بانو امین این همه کتاب داشتن، این همه شاگرد داشتن، چی شده که ما نتونستیم امتداد بانو امین رو در کتاب ها و در شاگرد هاشون ببینیم و زن کجا باید باشه که الان استاد به ما تذکری رو میدن که حواستون باشه شما در ریشه های تاریخیتون زنی رو داشتید که به امتداد میومد، الان شما همتون یک حاج قاسم میشدید. همین اشاره استاد انگار واسه ما فوق‌العاده بود که خب پس باید دوباره رجوع کنیم به بانو امین. رجوعی اشارت گونه و نه عبارت گونه، باید در عبارت‌های بانو اشارت خوان شویم و از خدا خواستیم که خدایا به ما توفیق بده که رجوع کنیم به وجود بانو امین، وجودی که ما همواره ازش در انتظار تولد شخصیت‌هایی در زن هستیم که میتونه امین زمان خودش باشه. الحمدلله رب العالمین. استاد متنی رو آماده کردن، به نظرم بهترین کار اینه که فعلا به استقبال متن استاد بریم و بعد در حین متن اگر سوالی پیش اومد ما در محضر استاد سوالاتمون رو ارائه بدیم. از خدا میخواییم که خدایا این شاگردی رو برای ما مستدام کنه و ما رو در محضر ایشون به عنوان شاگردان بانو امین خدا بپذیره. تشکر.
شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. متنی که خدمتتون هست خیلی متن منظمی نیست، میخوایم باش یه تذکر تاریخی رو پیش بیاریم. عنوانش رم عنایت بفرمایید هست نظر به شخصیت تاریخی بانو امین و آینده‌ای که در پیش است. اون مسئله حضور تاریخی انسان‌های بزرگ خیلی باید حساس باشی. یعنی دو تا شخصیت ما داریم، یه شخصیتی که یه زن با سواد متفکری داره چیزهایی برای ما میگه، یه شخصیت این که توی تاریخی شروع شده است این زن. اون چه که خیلی حساس قضیه و خیلی هم حساسه این که حضور تاریخی ایشون رو درک کنیم. همطور که قبلا هم عرض شد هنوز ما بر مبنای نگاه هرمنوتیکی داریم با حاج خانم امین مواجه میشیم. خب شرایط تاریخی ایشون را یادتون باشه، بشر آخرین یعنی بشر مدرن که تقریبا شاید بگم 50 سال 60 سال پیش از خانم امین یه همچی حضوری پیش اومد برای جهان بشری، حالا کم و زیاد بگو 100 سال پیش درش. تاریخ بشر جدید تاریخی است که انسان‌ها خودشون را در نهایت خودشون مد نظر قرار دادن. قبل از اون تاریخ که مثلا حالا به این واژه ها خیلی نباید اعتماد کرد،
مثلا از کانت اگه بگیم شروع شد ولی همه جهان را گرفت. چی بود جریان؟ چی شد؟ انسان‌ها متوجه شدند گویا باید خودشون را در خودشون، در نهایت خودشون جستجو کنن. خوب عنایت داشته باشید. توی همچی تاریخی دو نوع آدم پیدا شد. یه نوع آدمی که خودش را در نهایت خودش در شخصیت بنیادین اولیه خودش، خودش را جستجو میخواست بکنه که شد اومانیسم. اومانیسم را اگه عنایت بفرمان ما یه نگاه مثبت بهش داریم، یه نگاه منفی. نگاه منفیش اینه که خب میگم که انسان خود بنیاد شد، ولی نگاه مثبتش اینه که انسان در نهایت خودش شروع جدیدی را، آغاز جدیدی را مد نظر آورد. باید حوصله کنید، چون داریم در نگاه تاریخی میخوایم خودمون رو حاضر کنیم. تاریخ هم که میده، نگاه تاریخی نگاهیست که فقط چشماندازی پیش میاد، اطلاعاتی و اینا که وسط نیست. که چی شد؟ بشر احساس کرد که در نهایت است. حقیقتا هم همینطور است. بشر مدرن نهایت بشر دوران است. حتی رو این خیلی میتونید بمونید که بشر همین هانتینگ تو اینا هم که اومدن به اصطلاح جنگ تمدن و اینا، همشون در همین ذهنیت هست و ذهنیتی هم نیست که ساده ازش بگذرید. و شما و من خواهش میکنم رو این بمونید که بشری پیش اومد، یا بگو انسان معنای از خودش را حس کرد، در خودش میتوند پیش بیاره که نهاییست. انسان نهایی بودن خودش رو مد نظر آورد. این اسمش هست جهان مدرن، بشر مدرن. حالا دو تیپ پیدا شدن. تکرار میکنم، یه تیپ که گفت خب من همون نهایی ترین نهایت هام، پس بنابراین منم که منشأ هر حرکتی باید باشم، منم که معنا میکنم هر چیزی را، منم که تصرف میکنم در عالم، منم که باید محور قرار بدم همه چیز را برای خودم. خب این شد ناخودآگاه بشر اومانیسم. یه تیپ دیگه هم پیدا شد، دیروز نبود، یه تیپ دیگه هم پیدا شد که قبول کرد که آره، قصه انسان نهایی آغاز شده است، ولی این در نسبت نهایی ترین انسان در هویت قدسی در جهان جدید. یعنی شما 100 سال قبل از حاج خانم امین اصلا همچی پدیده‌ای ندارید. حاج خانم امین که یه نمونن که حالا میخوایم روش صحبت کنیم، ایشون در جهان جدید خودش رو حاضر کرد. حالا به چه دلیل؟ به جهت اینکه باباشون و شوهرشون اینا در جهان جدید با امین و تجار بودن، جهان رو میشناختن، وارد بودن به دنیای جدید. اینا یه افقی را پیش آوردن در این خانه. حالا دوام اون خصوصیات که اصلا نمیخوام به جزئیات وارد شیم که حاج خانم امین از دور داره چی را نظارت میکنه، هرچه هست جهان ایشون جهان جدید است. میخوام رو همین بمونم و اگه نمون حسر به ایشون نیست، حالا اینشون اول بگم. خب در جهان جدید یکی از خصوصیات حضور نهایی است. حضور نهایی با دو روی کرد، یکی این که حضور نهایی با محور قرار دادن امیال بشری که گفتیم میشه اومانیسم. ما قبلا هیچ وقت چیزی به نام اومانیسم نداشتیم، که اومانیسم مربوط به بشر جدید است و تاریخ جدید. خب حالا این زن در جهان جدید آینده برایش یه آینده دیگه است. شما تا قبل از اومانیسم اصلا چیزی به نام آینده نداشتید. آقای دکتر داوری هم اینا در اون کتاب بلای بی تاریخی اینا متذکر میشن دا. بشر جدید آیندهش یعنی عالم غیب، ببخشید بشر قبل از بشر مدرن، آینده یعنی غیب، همش یه چیزه. عرض کردم مثلا شما من از حضرت آدم تا مثلا 300 سال پیش تغییراتی که در کل جهان شده به اندازه 2 سال از حالایی است که شما توش نیست، همه ساکت ثابت، همه چیز ثابت. چی شد؟ پس گفتیم که بشر جدید میخواد که در یک حضوری در آینده باشه. چه آینده؟ این خیلی مهمه، آینده ادامه خودش. دیروز چی؟ اصلا آینده عبارت بود از قیامت. هیچ چیزی به نام آینده فردایی که فردای امروز دنیاییست نبود. آنی هم که میگفتین فردا یعنی قیامت. ولی یه مرتبه شما با تاریخی روبرو میشید که بشر آینده ای مد نظر دارد که این آینده فردای همین دنیاست. حالا اینجا عرض کردم این دوتا بشر، یکی حالا میگه خب آینده ای من این است که جهان مدرن رو بسازم، جهان رو برای خودم بسازم، همین جهان مدرن رو تغییر بدم مطابق امیالم. یه بشری هم مثل حاج خانم امین متوجه است که باید در جهان جدید باشد، باید در آینده همین بشر جدید باشد، ولی آینده‌ای که انسانی بسی فاخر به میان بیاید. و اینجاست که یه مرتبه شما می‌بینید که این آدم دارد به یه آینده‌ای فکر می‌کند که آینده حضور در همین جهان است، و بسیار کمن که اینجوری فکر کردن. یعنی شما حالا آروم مثلا خود حضرت امام علامه طباطبایی، حاج خانم امین، اینا را کاملا استثناء بدونین. نه، طرف میخواست باشد شرایط جدیدم باشه. شرایط جدید نمیتونه به متوجه باشه، تاریخ جدید، تاریخی که انسان در همین دنیا نهایتی مد نظر دارد، این یعنی فردای این دنیا. پس دو تا فردا داریم، یه فردایی که فردای آن دنیاست میشه قیامت، فردای این دنیا کو؟ فردای این دنیا با جهان جدید پیش اومد، با بشر جدید. و وقت فردایی که دو تا فرداست دوباره، یه فردایی که بشر مدر با بگو توسعه، با اما هر جور میخواین اسمش رو بزنین، با اومانیسم دارد خودش را دنبال میکنه. یه فردای این دنیا که انسان در انسانیت خودش دارد خودش را میخواد توسعه بده. اینجاست که حالا باز بینید دوباره در مقابل جهان مدر دو مذهبی پیدا شد. خب شما معتقد به فردای این دنیا هستید با مهدویت، ولی در جهان مدرن فردای این دنیا با مهدویت میشه انجمن حجتیه، یعنی اصالت دادن به جهان مدرن. انجمن حجتیه مهدیش مهدای مهدیه اصالت دادن به جهان مدرنه. میگن که چی بلدین دیگه، که مهدی که شما در مد نظر دونه نهایت انسان است، برای اینکه انسان‌ها در نهایت خودشون قرار بگیرن. مهدی اونایی نیست که نه هر غلطی می‌خوای بکن بلدی دیگه، هر ظلمی می‌خوای بگو یه مهدی میاد. این جنایتکاران ترین امام فرمودن انجمن حجتیه که آبروی اسلام را بردن. این همون جهان مدرن است. اینجاست که حالا شما متوجه میشید چقدر قضیه برای امثال حاج خانم امین حساس. حالا میخوام اینا نگم اما چاره ای نیست. شما میدونید که در همین زمان، یعنی 50 گفتیم این 100 ساله‌ای که حاج خانم امین درش هست، این داره جهان جدید جلو آدم قرار میگیره. یکی از اینا که خیلی هم خطرناک است خانم طاهره قرة العین است. شما بد نیست این نبیه مشناس. خب ایشون کجا در مدرسه قزوین میدونین که یک مرکز سید جمال هم اونجا درس خونده است، یه مدرسه عجیب و غریبیه. خب اینجا یه مرتبه شما میدین این خانم اونجا درس میخونه مونده است، میاد طرفدار شیخیه میشه. شیخیه را نم چقدر میدن، شیخیه یعنی انحراف صدرائی، صدرائی به انحراف باشه. و برای همین هم متهم میکنن ما را، میگن که شما که صدرائی نکنه شیخیه بشید. نمیخوام وقت دادن رو شیخیه بذارم. بعد این بنده خدا میخواد نو باشه، میخواد بروز باشه، میخواد جدید باشه، نمیدونه چی کار کنه. بعد یه مرتبه میدونی که طرف داره علی محمد باب میشه، بابیه میشه، حتی اعدامش میکنن که گفتم نمیخوام بگم به اعتبار اینکه خود این یه بحث مفصلی است. اما ببینین چی بر خانم طاهره قرة العین میگذره، چرا همچی باهوش است، باباش مجتهد، خوب عموش مجتهد، این پیش میاد براش یک حیات جدید. فرق حاج خانم امینه اگه میخواین درست بشناسین باید با خانم طاهره قرة العین بشناسین، که اون حضور یعنی شما حالا اطمینان که بابیره که میدونید بابیه یعنی میفرماد ما باب الله هستیم به سوی مهدی، یعنی نام نفی مهدی که نمیگم، خودشون حالا شروع میکنن که خود ایشون هم میدونه که خودش باب میدونه، بعدن حالا علی محمد باب منتصر میشه که خب حکم اعدامشون هم در اومد، کاری به اینا نداره. عرضم اینجاست که پس ببین تا کجا ما حساسیم در تاریخی که حاج خانم امی هست. دوباره متن نگاه کنین، نظر به شخصیت تاریخی بانو امی. اگه این مسئله حضور تاریخی روشن نشه تقریبا ما حاج خانم امی رو نفهمیدیم، الا اینکه یه زن متفکر کتاباش هم میخونین. حالا میرسم به متنی که ما ادامه حاج خانم امی از کجا که شروع بشه این ادامه معنا میده. خب من دلم میخواست خیلی روی نمونم، اما همین اندازه هم شما حساس بشید. پس ما رسیدیم به یه تاریخی که انسان متوجه شده از انسان نهایی است، یا انسان نهایی میشه به سبک اومانیسم. اومانیسم دوره معنا میکنم که انسان محور هست ها و نیست ها و باید ها و نباید ها. خب این که دیگه به قول خودمون میشه خود خدا. آره طوری نیست، یعنی انسان مدرن بلدین دیگه جا خدا نشست است، این هیچ کدومی حرف حرفای من نیست. انسان مدرن محور هست ها و نیست ها و باید ها و نباید هاست. حالا حاج خانم امین اینجاست تو این فضا که انسان باید در نهایت ها حاضر بشه، نهایتی را مد نظر میاره که این انسان با همین حضور، با همین تاریخ، با همین تجدد میخواد که وجه نهایی خودش را حس کنه. این که دیدم در صحبت های آقا نجات بخش این نکته خوبی بود که اینجا یه نوع بودنی در پیش میاد، یعنی این زن در بودن خودش حیران میشه. حالا که حیران میشه، حالا شرایط تاریخش اینا رو خودتون بهتر میدونید، یه مرتبه نید راهی جز این عرفان و این قرآن و این حکمت نیست. و خیلی هم عجیب است، نمیخوام رو این وارد بشیم. حاج خانم امین حکمت و عرفانش حکمت و عرفانی نیست که شما فکر کنید مثلا بری ابن عربی بخونی میشه حاج خانم امین. ابدا. من این کتابی که آوردم، این کتاب شما بارون روز که کتابا بوده است، مثلا یک کتاب 25 تومن، من اینه 800 تومن خریدم، چون زیراکسی هست دیگه، نبوده از تو بازار اینا، این همون چی دیگه بلد این دیگه چی؟ آره یعنی خیلی هم خوب پولی بود برای خود، چون زیراکس هم در اصفهان نبود، باید میرفتیم در به اصلاح یه جایی زیراکس میکردن و برای ما میفرستن، اما باید میخوندیم. چون دوباره عرضم اینه این چی برش میگذره در این مثلا حالت روح. دیدیم که کتاب اولش منامیه های خودشون رو میگن و بعد نگاه و نظرهایشون رو مطرح میکنن، نفحات و رحمانی. آره بعد ترجمه شد، البته مثل که ترجمه خوبی هم شنیدم شده است، من نهیدم. ببین داریم چی میگیم؟ داریم میگیم که ایشون یه بودنی رو حس کرد که باید در انسان بودن خودش بر فراز قرار بگیرد. اینجا یخت سخته با شما. تا دیروز مسئله خودتون و بودن خودتون و هست خودتون تحت تاریخ اینا نبود. شما 300 سال پیش دیگه عزیزی دلمون مثل شیخ بهایی که بسیارم بندی بشه ارادت ها نه دیگه، میاد مثلا چی کار میکنه؟ هم بلد این کشکولا مینویسد، مفتاح الفلاح مینویسد، برای اینکه آدم خوبی باشه. الان اصلا دیگه نمیتونه حاج خانم امین اینجا باشه، خودش برای خودش مسئله شده است. تا شما تاریخ ایشون رو نیابید نمیدونید که ایشون چه نوع حضوری را برای خودش ترسیم کرد. خب حالا با این دید که خودش برای خودش مسئله شده است به عنوان انسان جدید، که انسانیه که باید در هست خودش حاضر باشه، انسانی که نهایی ترین حضور را برای خودش قرمداد کرده است. همه اینا را باید دوباره تکرار کنم، یعنی تا نیابید که بشر جدید در جهان مدرن خودش را نهایی ترین انسان میداند، نمیتونید جای حاج خانم امین را با قرائت من بخونید. دوباره، بشر جدید در نهایی ترین حضور خودش را حس کرده است. حالا دوتا شد، یا باید که بشه بشر جدید در اوج مدرنیته به هر معنایی که اومانیسم رو معنی میکنه، یا باید بشه بشر جدید در اوج یافتن خودش در حضوری که این حضور حضور انسان نهایی است، انسان نهایی است در نهایت فاخر بودن. خب اینجا پیش میاد، یعنی این کتابای ببخشید حالا بگو عرفان و حکمت ایشون اینجا معنی خاص میده دا. اگه این را دوباره حالا با هم دیگه تکرار کنیم، حالا ایشون سراغ حکمت میرد، این حکمت، حکمت صدرایی در عین عرفان فرق میکنه با حکمتی که صرفا بگو مثلا فلسفه است بدون عرفان، یا عرفان است بدون فلسفه. اینا رو نمیخوام اینجا وقت دونه بگیرم، ولی حساسیت داشته باشید که دقت ایشون عجیبه که دارد که حتی احوالات روحانی خودش را میگه. یا دیدین تو اول کتاب میگه این چیزی که من گفتم از هیچ جا نیست، مال خود خودم است. این خیلی حرف درستیه. خب معلومه است که بودنی را داره گزارش میده، این خیلی مهمه. شما امروز منهای این حضور هر جا باشید یا آدم باسوادید، آدم باسواد امروز نه مسئلهش خودش میتونه حل کنه برای خودش، نه مسئله خودش برای بقیه. یکی از ظرایف این کتاب گفتم تو اون بحثای نگاه هرمنوتیکه، این یعنی اقرأ. اقرأ یعنی چه؟ دوباره حرف یادین باشه، پیامبر فرمودن چی؟ فرمودن من انا و ساعه کهاتن سبابتینا پهلو همه بردن، گفتن من و قیامت مثل این دوتا سبابه به هم نزدیکیم. این یعنی آخرین. آخرین یعنی چی؟ یعنی اقرأ. ما اقرأ، اقرأ رو این رو ببینید پیامبر چی گفت؟ گفت یعنی تصمیم گرفت بگه. چی میدونست چیکار کنه؟ بلدین اینا رو. حضرت باقر فرمان وقتی که ندا اومد اقرأ، اینا رو هنوز خیلی کار مونده است. اقرأ، حضرت فرمودن ما اقرأ. آخه یه چیزی من ندارم که بگم، بگو. تمام قرآن گفتن است. گفتن چی؟ گفتن. فقط گفتن. چی گفت؟ نمیدونه چی گفت. گفت. بعد که گفتید که عجب، این گفتش قصه جانشه. فکر نکنید یه وقت فکر کرد بعد گفت. این که دیگه پیغمبر نیست که، یه استاد دانشگاه. این خیلی عجیبه است. این قرآن با اقرأ شروع شده. وقت حالا انسان آخرین، یعنی آخرین انسان‌ها در اوج فاخر بودنشون خودشونن دیگه. اینجاست که حساس بشین. حالا میخونیم یه چیزایی، فقط خودشونن. یعنی شما بعد از حاج خانم امین اگه حرف اینا رو، حرف ایشونا بگید، خودتونید، نه حاج خانم امینید نه خودتون، هیچ چی نیستید. پس چی پیش میاد؟ حالا اینا اول بحث است. پس رسیدیم آروم آروم به این که با یه خانمی، با یه شخصی روبرو هستیم. منحصر نمی کنم و حتما بلدین که حضرت امامم درکه ایشون و سلام رسوندن امام به ایشون و عظمتای ایشون که می فرمون من دعا، خیلی نکات عجیبی چی تو اینا همه درک می کنن. که بعد جمله یاد خانم امین رو بهتر از من بلدین، میگن که اونایی که پشت سر ایشون حرف میزنن پاشا میخورن. این لغت خیلی برا من زیباست، یعنی حس یه حضوری را در نسبت با امام دارن که حالا میرسیم که این یه آغاز است و ایشون در آغاز خودش راهی را جلو شما گذاشته است که میبینین انگار عالمی را به شما پیشنهاد میکنه. نتیجه هم این شد که من در جریانم تقریبا دیدین که شاگرده ی حاج خانوم چقدر امامو درک کردن، چقدر کنار امام بودن، همونا که میدونی من سال رحلت حاج خانوم حدود 30 سال 31 سالم بوده، کاملا حس دستم بوده، یعنی کاملا جهانی که ایشون رحلت کردس رو داشتم، قبلیاش هم داشتم. من میخوام بگم شما آدم 30 ساله تو اون شرایط انقلابی خیلی براش مهم است این نحوه حضوری که شاگردای ایشون در نسبت با رحلت ایشون و تو فضای تاریخی پیش آوردن عجیب است. حالا خب، حالا این مقدمه مبهم رو میخوام ببینم میتونم با سطوری که تنظیم کردم یه مقدار از ابهام درش بیارم. این صحبت حضرت آقا را سال 97 با هم میخونیم. چی پیش اومد از در نگاه حضرت آقا؟ میفرماد رهبری، جمله شون این است دیگه، بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشن است. دارم رو بحث آینده و حضور در آینده میخوام صحبت کنم که حاج خانم امین رو در نسبت با بشر جدید و آینده بشر جدید در اوج فاخر بودن و حضور داشتن و خود بودن تفسیر کنی. میگیم که حضرت آقا میفرمایند بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشن است. بنده میدانم که خداوند متعال اراده فرموده است که این ملت را به متعالی ترین درجات برساند و بدانید که انشالله ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی، به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید بدون تردید. و بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد کرد. خب تا اینجا میفهمیم این چه آینده است؟ آینده همین فرداست دیگه، نه آینده ای قیامت دیگه. این حالا بیان آخرین صحبتشون که پریروز با نماینده مجلس هم داشتن دارم میخونیم. فرمان ایمان یک شاخص مهم است، ایمان به آینده و نگاه مثبت به افق، اینا را باید درک کنیم. آنهایی که افق به نظرشان تاریک است کاری نمی شود کرد. آنهایی که افق به آره چی؟ آره باید این با آنهایی که افق به نظرشان تاریک است کار به توصیه است به رئیس جمهور منتقل کاری نمی شود. به اینها مسئولیت نمی شه داد، مسئولیت های اساسی و کلیدی اینا نمیتونه داشته. یعنی چه؟ یعنی اینا اصلا در زمان خودشون نیستن. من با این دو تا جمله میخوام این تأکید رو بکنم که این بودن امروزین شما اگه درست درک بشه و حالا بعد میدین حاج خانم امین یه حضور دیگه ای را داره اشاره میکنه با شخصیتش. اون شخصیتش حضور در آینده است. خب گرده هم دیدین که خودشونا باختند و همون زمان جا خوردند و که کف همه را جگره. نه ایشون کاملا هوشیار، امیدوار، سرزنده، همینطور هم کتاب بعد از کتاب اینا رو بهتر میدونین. حالا با این مقدمه یه بابی رو میخوام باز کنم در شماره 2، یه خورده این دلم میخواد با من همراهی کنه. در رابطه با حضور در تاریخی که گذشته را باید راهی کرد برای بازخوانی خود در آینده، حضرت امام این جملهشون از این جمله چند تا دارن میخونیم. یکشا میفرمان یک شهدا یک شبه ره 100 ساله را پیمودند و آنچه عارفان و شاعران عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را میکردند اینان یعنی شهدا ناگهان به دست آوردن و عشق به لقاء الله را در حد شعار به عمل رسانده و آرزوی شهادت را با کردار در جبهه های دفاع از اسلام عزیز به ثبت رساندند و این تحول عظیم معنوی با این سرعت بی سابقه را جز به عنایت پروردگار مهربان و عاشق پرور نتوان توجیه کرد. از این جمله و امثال این جمله یه جا دیگه دارن میگن که موجب حسرت شب زنده داران شدن. یه جا میفرماد شب زنده داران سالکان، بگین اینا چطوری ره صد ساله رو یک شب طی کردن. حالا اینجا سوال است، این آینده در دل تفکر امثال حاج خانم امین اگه باشد که هست، این آینده اینه که باید این حضور را ادامه اون حضور دانست، ولی نه شبیه این حضور. یخته اینجا باید سخت بشه با من همراهی کردن. خب ما تا اینجا رسیدیم که یه آینده ای رو مد نظر قرار دادیم، آینده ای که انسان در همین تاریخ به یه نهایتی برسه. اینجا تو این جمله امام معلوم شد که بعضی این بسیجی ها، این شهدا، طوری در این تاریخی که با انقلاب اسلامی حاضر شده حاضر شدن که ره صد ساله رو یک شبه طی کردن و به قول خودشون آنچه عارفان و شاعران عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی اون را داشتن، اینا در عمل به دست آوردن. حالا پس داریم تو کجا بحث میکنیم؟ در این که نهایی ترین انسان در نهایی ترین حضور تاریخی فردای امروز این جهان چه نگاهی به خودشا به آینده باید داشته باشه. باز من این شماره سرم با اینکه یه مقدار ابهامش زیاده است پیش میارم ببینیم چی میشه. با توجه به نکته فوق، در نکته فوق یه چیزی پیش اومد که شما دو تا خانم امین رحمت الله علیها دارید. یه خانم امینی یه کتابای خوبی نوشته است، بریم بخونیم تا خوب بشه، کار غلطی هم نکردیم. یه خانم امینی که در یه تاریخ حاضر شده است، افق جلوش بوده است، مطابق اون افق اشاره شده است به بشری که میخواد در آینده حاضر باشد در این نحوه بودن خودش را تجربه کنه. این ابهامش ببینیم چی میشه. با توجه به نکته فوق میتوان گفت تفکر همان زیستن اختیاری و جدیت نسبت به خیش، این خیش خیلی مهمه، با بخواید بگوید سوبژگی انسان برای خودش، طوری نیست اینو بگم، فقط چون احتیاط میکنم، چون سوبژگی سریعا تطبیقش میدین با اومانیسم، اما سوبژگی را یعنی که انسان در جهان خودش حاضر میشه. میخونیم با توجه به نکته فوق میتوان گفت تفکر، حالا میرسیم، همان زیستن اختیاری و جدیت نسبت به خیش و پاکیزگی در ارتباط با خیشتن است. اصلا حرف ما این است که انسان جدید، چه اون اولیه چه اون دومیه، فقط در خیشتن حاضر است، آزاد از محدود شدن در انبوه کسرات و غفلت از وحدتی که با نظر به وجود پیش می آید. نه خیلی عجیبه، یعنی مطمئنن شما تا بحث وجود و اصالت وجود رو نداشته باشید هرگز حاج خانم امین و امام و علامه طباطبایی ندید، یه نقطه شونم نخواهید فهمید، یه نقطه شونم نخواهید فهمید. خب حالا اینجا راحت این دیگه، و آزاد از محدود شدن در انبوه کسرات و غفلت از وحدتی که با نظر به وجود پیش میاد و آن پاکیزگی در ارتباط با خیشتن انسان را در آنچه هست حاضر میکنه. بودتون یه چیز عجیبی است، بود یا همون وجود که میگین دیگه، این وجود فقط وجود است، هیچی دیگه نیست، نه آب است، نه نون است، نه گل است، نه، فقط وجود است. انسانم فقط در نسبت خودش فقط هست، انسان فقط هست، زن و مرد بودن اینا که ربطی به انسان نداره، که اینا حواشی قضیه که عرض شد دیگه، هم تو اون کتاب خیشتن پنهان، هم در خود هویت تعلقی شما، هویت تعلقیدون به خدا به اعتبار چیه؟ به هستتون. هست شما در نسبت با هست او در هویت تعلقی است، بقیه چیزا که ربطی به هم نداره، که این نکته مهمه. و آن پاکیزگی در ارتباط با خیشتن انسان را در آنچه هست حاضر می کند. پاکیزگی یعنی چه؟ یعنی فقط در نسبت با هستتون. پس با توجه به این امر افراد را با آنچه که نیستن پریشان مسازی که بحثش دارین، در آن صورت دائما، و این خیلی مهمه، با جهان مدرن متاسفانه انسان را برعکس جهان الهی با آنچه که نیست میخواد رابطه باش برقرار کنه، و اسمش هست جهان آرزوها. جهان آرزوها همون نیچه خیلی خوب میگه، میگه شما بشر رو نابود کردین چون گرفتار، خیلی قشنگه، زندگی رو ازش گرفتید. و جالبه به حضرت محمد اشاره میکنه، میگه محمد زندگی رو به بشر داد. خیلی عجیبه که اون خوب میفهمه که وقت آرزوها یعنی چه. اینجا خیلی جرأت میخواد که بگیم آرزوها یعنی که میخواد خوب شید، غلط میکنید میخواد خوب شید. شما فقط به هستی باشید نسبت به خدا، این میشه حاج خانم امین. میخواید خوب بشید، این ابژه میشه دا، یعنی باشید میخواید خوب بشید، بشید میشین یه قدیس، میشید مثل خیلی ها که میخوان خوب شن، متحجرین احمق که آبروی اسلام را بردن. که خودتون بدین تو کدوم جهان دارین زندگی میکن. در آن صورت دائما در جستجوی چیزی خواهند بود که نیستند، و احساس میکنن که دائم، اینجاش برام مهم بود، و احساس میکنن دائما باید شاگرد باشن. هر کس میخواد شاگرد حاج خانم امین باشد، باشد، خوب آدمی هم هست، ما احترام، اما این ادامه ی حاج خانم امین نیست، این شاگرد. من عرض کردم ما میگویم بچه‌هایی که در قوم امام بدون اینکه واژه‌های صدرا رو به کار ببرد، یه ملت رو صدرایی کرد که نسبت خودشون رو با حقیقت یافتن دیگه. حال ما هم مادر بزرگ من صدرایی بود، همین بچه فهمیده، سیه حسین فهمیده. این یه چیز عجیبی سا که امام افقی که انسان در هست خودش رو حاضر کنه. اگر دیر آمدم مجروح بودم، باری کلا اسیر، مجروحی که اسیر قبض و بهده بحث روح بودم. خیلی خوبه در هست خودم خودم را نتونستم حاضر کنم. جراحتی که آدم در قبض و بسته روح باشد کجاست؟ اینکه در هست بعد از هست باشد. تو این واژه قبض و بسته شما هم دارین، اما به اعتبار شدت و ضعف وجود، غیر به اعتبار این است که یا خوبید یا بدید. صراط یعنی حضور بعد از حضور، یعنی بود بعد از بود، یعنی اصالت وجود. اصالت وجود یعنی وجود در عین شدت و ضعف. عجیبی است که صدر را پیش آورده است. خب اینا، در حالی که آن کس که همواره شاگرد باقی میماند، زحمات آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند و از اشارتی که با ارتباط با خیشتن برایش پیش می آید محروم میشه. یعنی یا حالا هر چی میخوام میخوام امامو بگی، علامه طباطبایی، شواهد خیلی داریم. اینا بزرگیشون این بود که ما را در پیش خودمون در افقی که در پیش از حاضر میکردن. یعنی انم شما دو نوع آدم دارین. شما حالا ببینین انقلاب اسلامی اگر جز این است که یک حضور در تاریخی است که انسان در پیش خودش در آینده بیش از پیش حاضر باشد، هرچی هست انقلاب اسلامی است، یه حرکت سیاسی است. همه هم دو نوع طرف دار دارین دیگه. یه دی انقلاب اسلامی را یه جریان سیاسی میدونن که مثلا حالا میخواستیم مستقل بشیم. یکی هم انقلاب اسلامی را تعبیر حضرت امام، ببین مقدمه آخرین پیام حضرت امام است در فروردین سال 68، می‌فرماند مسئولین ایران بدانند انقلاب اسلامی مقدمات ظهور حضرت صاحب الامر است. حالا کدوم صاحب الامر؟ دوباره اول بحث است. یه مهدی که اون تن نشسته است که اون بری بهش برسیم، یا مهدی که بیش از پیش حاضر است و نسبت ما را با خودش با گستردگی ما بیشتر و بیشتر میکنه. مهدی ما مهدی است که بیش از پیش حاضر است، ای از همه حاضرتر از ما سلام الله. خیلی تعبیر قشنگی است. خب اینم برای همین این متن این تکش خوندم که باشد میشه که شما در حضور، در نگاه حضور تاریخی حاج خانم امین رو نبینید، یه زن با سواد متفکری میبینید استفاده میکنه، ولی من به خصوص مخزن العرفانش رو اینم، یعنی نگاه قرآنیشون نگاه درک انسان است که بیش از پیش با خودش رابطه داشته باشد. و خدمتشون رسیدیم، بعضی از رفقایی که وقت گذاشته بودن تو مخزن العرفان الحمدلله خیلی خوب متوجه شده بودن که این، من باوردم میاد که از کتابای خیلی گردن کلوف برای این کتاب معادی که عرایض شد هیچی نشد ازش استفاده کنه، ولی اگه نگاه کن توی پاورقی ها شاهد میارم از مخزن العرفان که حرف برای حضور بشر در امروز خودش داره. دوباره تاکیدم نه، اگر مخزن العرفان و اگر قرآن شما را اکنون در بودن انسانی خودتون پیش خودتون حاضر نمی کنید، یه تفسیری است که قصهش گذشته است دیگه، المیزان و حضور در آینده که مرحوم مطهری بگن 100 سال دیگه معلوم میشه المیزان چیه، نه این نمیشه دیگه. وقت عجیب است او روز حاج خانم متذکر بودن انسان است در نزد خودش و اینجوری داره قرآن را با شما در میون میگذاره، تازه در اون محدودیت های بسیار بسیاری که ایشون داشته است. خب دارم خیلی حرف میزنم دیگه، اینا بخونم جمعش کنم. عمده توجه به شخصیت بانوی است که اولا متوجه جهان جدید شده، این همه ی حرف من است، و ثانیاً اسیر ادعاهای جهان جدید که خود را آخرین دوران معرفی میکند نشده و توانسته است در همین تاریخ و همین جهان رو به سوی آینده‌ای داشته باشد که نهایی ترین حضور است، و این یعنی تفکر. فرق متفکر و باسواد اینجاست، ایشون ما متفکر میدونیم و کسی که در چنین درک تاریخی حاضر باشد متفکر است. با توجه به این امی توان گفت بانو امین همین که اشاره کرد اشاره ایست به آینده نهایی. شما اینه تو ایشون ببینید، وقت این جمله رو دقت کنید، شرایطی که امکان آن را فراهم کرد تا ره 100 ساله را ذیل حضور تاریخی که حضرت روح الله مد نظرها آورد طی کنیم. شما اینجا با ایشون اشاره ای را در آینده در پیش خودتون حس میکنید که الله اینجا یخ چه نحوه ارتباطی میخوان با ایشون داشته باشید، نحوه این که بودن خودتون را در یه سعه بیشتر تجربه کنید، یا میخوان یه چیزا یاد گیرید، چیزا بعدی که خیلی هم خوبه، اما بگو چه نسبتی میخوان برقرار کنید، موقعیت تاریخی ایشون را در نظر بگیرید. من نظرم است مثلا این کتاب بسیار خوبه مخزن اللعالی واقعا یه آینه است برای فردا، اما به شرطی که آینه ببینین، دیگه اگه نمیگون به بچه خوب کاری کرد. آخه چرا چش بود ایشون که امیرالمومنین آینه وار به ما نشون دادن، یعنی خیلی عجیبه، خیلی هم زحمت کشیدن، فقط فارسی هم نوشتن با اینکه قلم سختیه. شما اگر امیرالمومنین در آینه حضرت به یک حضور نهایی نبینید، خب نمیتونید خودتون امروز با امیرالمومنین در پیش خودتون حاضر کنید. حالا مثال از هر کدومش در جای خودش، هر کتابی هم که اینا رو بهدم، یه زمانی من یادم از همین در آغوش خوشبختی را واقعا اینا برای پیر زنه مسجد نوشته بود و خوب کاری هم کرده بود، یعنی کتابی بود که دست همه گش میگه، کتاب خیلی ساده، جوابی بعضی سوالا رو دادن، بعدم از اونور میبینیم مثلا نفحات الرحمانیه می نویسه، این نا همش روش باید فکر کرد، اما با این دید. خب حالا بریم جلو. حال باید از خود پرسید فردای ما و پس فردای ما در بستر اصالت وجود چگونه خواهد بود؟ این اصالت وجوده که میگم خیلی روش معجزه کنید، یعنی شما بدونید که شما امروز یا میاد یه افق معنوی جلو خودتون پیش میارید و سعی میکنید که در نسبت به این افق معنوی خوب باشید، خب کاری بدی نمیکنید، اما این بودن در تاریخ دیگه نیست، این یه آدم خوبی است که گناه نمیکنه و بعد میره بهش. آیا ما اینجاییم یا ما، وقت اینجا عجیبه، چه دیدم خیلی رفقا گاهی مشکلاتشون رو نمیتونن ازش عبور کنن، به جهت اینکه در بحث اصالت وجود مسائل رو دنبال نمیکنن. نمیگم بحث آسونه، ولی حتی مثلا مثال میزنم، شما مولوی را، ابن عربی را بدون اصالت وجود بخونین زمان شیخ بهایی هستی باشید، میگه بعدی که زمان شیخ بهایی باشید، اما اصالت وجوده که عنایت دارید نهایی ترین نهایت حضور است. ببینین اصالت وجود مفهومی که ما تو صدر رو نداریم، که اصالت وجود دیگه بالاتر وجودم که ندارین دیگه. پس اصالت وجود یعنی چه؟ یعنی بودن و بودن، هیچ دیگه. خب این بودن در وجود اصلا قابل مقایسه است مثلا بودن در ماهیت؟ خب ماهیت یعنی کثرت دیگه، کثرت هم دعوا نداریم. ماهیت یعنی چیزی هست و چیزی نیست؟ ماهیت یعنی این دیوان غیر این کتاب است. خب آخه این اصالت وجودی که اینا اینقدر خودشون رو درش پخته کردن، این اگر از مد نظرها برد، آره شما کتاب های حاج خانم هم بخونی آدم خوبی میشی. مثلا این سلوکشون چی بود؟ من دوست دارم، خیلی کتاب خوبیه، من خیلی کتاب هم دادم رفتن، ولی این کتاب رو نگر داشتم، گاهی هم رجوع میکنم، برای این که دغدغه تو این کتاب هست. اما حس من این است که اینا باش برخورده چی میکنن؟ برخورده سلوک نمیکنن، برخورده کتاب اخلاق میکنن، و این عملا کتاب رو از صحنه خارج کردن. حال باید از خود پرسید فردای ما و پس فردای ما در بستر اصالت وجود چگونه خواهد بود، و رخداد غزه و حضور زن در این تاریخ در کجای تاریخ امروز و فردای ما قرار دارد؟ آیا همه چیز حکایت از توجه به آن نهایی ترین حضور که عبور از جهان مدرن است نمی کند؟ وقت مبمده، یعنی اگه حالا حاج خانم امین بودم در این تاریخ چه بودنی پیش میمد براشون؟ همون بودن به امروز و با هویت امروز پیش میمد. حالا چی می نوشتن؟ نمیدونیم چی می نوشتن، ولی حتما دوباره گفتی پیش میمد و کلامی دیدم الحمدلله خود خواهر و برادرام رو این حساسن که بگو. یعنی شما در اون حضور وجودی تاریخی بگو، وقتی میگید میبینید که عجب این که گفتید عجب قصه خود جان شما بود که در پیش شما حاضر شد، و بحثایی که دیگه به خودتون بهتر میده. ببخشید من خیلی حرف زدم.
استاد ما فکر میکنم میگن که و ما به نعمت رب که فهدت، به پیغمبر خدا متذکر میشن که دائما نعمت ها رو به خودت متذکر. شما واقعا شاکر این نعمت های خدا هستیم که داریم به آینده زن فکر میکنیم، به آینده بشر، و این خیلی لطف الهیه. توی متن صد پرسش از جهان بین جهان هم استاد یه متن خیلی زیبایی رو من به چشمم اومد راجع به بحث امروزمون، تفاوت دانایی و تفکر بود. اونجا میفرمایید که متفکر متوجه وضع تاریخی خود و جامعه میباشد و متوجه شرایطی است که در آن به سر میبرد و کمک میکند تا افراد جامعه نسبت به مسائلی که با آن روبرو هستند بیاندیشند و به سخنان مشهور و شایع اکتفا نکنند. چیزی که الان خودتونم متذکر شدید بحث تفکر بود و نه سواد. سوال ما استاد توی روی کرده بانو امین اینه که الان زن امروز اگر بخواد مسئلش رو بیاد حرف بزنه، از مسئلش سخنی داشته باشه، جایگاه حکمت و عرفان کجاست؟ یعنی اگر ما از زن متفکر حرف میزنیم، چجوری میتونیم از نقش عرفان و فلسفه در وجود زن بیایم صحبت کنیم، بگیم اتفاقا عرفان و فلسفه جاییه که وجود زن رو میاد آشکار میکنه و بودن بانو امین که میگیم که یک حضوریه که اگر بخوایم نگاه هرمنوتیک بهش داشته باشیم، همواره ما در انتظاریم از بانو واسه راهگشایی زن تاریخ، تمام نشده و یه سری در این شخصیت هست. نقش فلسفه و عرفان رو چجوری ما میتونیم در بانو امین متذکر بشیم بزن اینکه خب حالا ما زن رو میگیم، کلن میگیم وجود انسان توجه و نظره، به هر جایی که توجه کنه هم اونجا خودش رو پیدا میکنه. زن امروز چجوری میتونه در توجهات و تعلقات خودش فلسفه و عرفان رو پیدا کنه و راه تاریخ خودش رو باز کنه در نسبت با بانو امینی که میاد و راه فلسفه و عرفان رو در پیش میگیره؟ با توضیحاتی که فرمودید ببخشید.
خود عرض کردم اشاره بودن ایشون شما نه، محال است که بخواید در این نهایی ترین حضور حاضر بشید. اولا که نمیتونه حاضر نشی، چون که مال امروزی دیگه، یا باید یه سلبریتی بی پروا بشی، یا باید یه تیپی بشی که با همون وسعت، با همون حضور، با همون بیباکی در وسعت نهایی سلوکی، نه نهایی وجودی خودت، خودت را به پیش خودت حاضر کنی و حضور گفتت گفته پیش خودت باشه. دوباره تکرار میکنم بعد ریز کنم ببینین شما دوباره اول بیان، اول عرفانه ابن عربی یکی از واقعا بهترین متون ما، بخواید و نخواید ابن عربی است. حالا نم چقدر خیلی عجیب، ابن عربی بعد از منازل تنظیم شده است، منازل و سایری فوق‌العاده است، به خصوص اون ده منزل اولش که من که نظرم است تمام ابن عربی در اون ده منزل اول، توحید، منزل توحید. وقت عجیبه که این مرد تونسته این را در پیش خودش به عنوان کشفی که میتونه گزارش بده. اول فسوس را که بلدین اینا را، هم اول این، پس فسوس انسان در پیش خودش حاضر میشه با یک توحیدی، با اون سعه خاص، یعنی صد منزل عملا طی کرده، حالا به خودت اومدی داری گزارش میدی. منازل و سائرین فرق میکنه، منازل و سائرین تجربیات جناب شیخ بنا بگو انصاری، خواجه عبدالانصاری، ولی فسوس کشف ابن عربیه. حالا این کشف داره در پیش خودش هر آنچه که در نسبت با هر پیامبری پیش اومده است را به گزارش میکشونه، اصطلاح هم میگن عارف گزارش میده فقط بر احوالات خودش. حالا اینو داشته باش، این ابن عربی نمیدونیم که حالا ما میخوایم در نسبت با ابن عربی پیش خودمون باشیم، آیا این میشه همون شهود فردی عرفا؟ خیلی گوش بدین، ابن عربی این نیستا، ولی بسیار اینا که ابن عربی میخونن اینجا، که آیا ابن عربی میخونیم که در نسبت با شهود ابن عربی ما یه شهود فردی منفرد داشته باشیم، یا ابن عربی مقدمه گزارش انسانی است که در وسعت انسانی خودش شهودی را تجربه کرده است؟ من دومی است نظرم. سه، این را نمی توانید امروز در پیش خودتون داشته باشید و گزارش بدین الا با صدرا. خدا رحمت کند ملا محمد بیدآبادی عزیز دل ما، که متوجه شد که صدرا را باید دوباره بازخوانی کنه. شد مدرن، در مینه ملا محمد هم در تاریخ مدرن است تقریبا، که من بازم ناصرالدین شاه و اینا، یعنی اینا متوجه شدن که در این جهان شدیداً عرفانی است، یعنی ملا محمد که اول نمیخواست حکیم باشه، که میخواست عارف باشه، ولی میبینید خوب دقت کنید اونچه که در نسبت با ابن عربی اون استادش نیریزی اینا پیش اومده براش کافی نیست. اینجا که کافی نیست، یه مرتبه میبینید که صدرا میخواد، و در واقع صدرا را با قرائتی که بتونه دوباره عرض میکنم عرفان را پیش بیارد برای انسان قرائت کرد. خب حالا جواب شما چی شد؟ جواب شما به نظر من، از نظر من این شد که شما اگر بخواید در امروز خودتون در حسد گسترده انسان امروزین که انسان میخواهد خودش در پیش خودش حاضر باشد، منهای ابن عربی و صدرا محال است. میشید یه آدم خوب مؤمنی که نمازاتونو میخونید خیلی هم حال میکنید بهشت هم میرید. هست اگزیستانس بودن در پیش خودتون و حضور تاریخی اینا هم ابدا طوری هم نیست. خواستید امروز در پیش خودتون در هست امروزین تاریختون باشید. این دوباره تکرار میکنم، تاریخی که افقش گشوده شد و حاج خانم امین کشف حس کرد، در این تاریخ این بودن امروزین خودتون که بیش از پیش انسان بودن خودتون را حس کنید، اگزیستانس خودتون را حس کنید، اینجاست که میبینید همین که آقای نجات بخش فرمودن یه نوع بودنیست که این بودن با عرفان و فلسفه محقق میشه. چیم دونم
و سلام و عرض ادب خدمت.
السلام علیکم و رحمت الله.
شما فرمودید که اگه بخوایم با نوامینا درست باش مواجه بشیم، ناگزیریم طاهره قرة‌العین بشه نگاه بندازیم. تو تاریخ هست که طاهره قرة‌العین خیلی بهش، حتی آقایون بهش ارادت داشتن و یه جا کشف حجاب میکنه، مردایی که دور برش بودن میبرن گلوشون.
مثلا اولین زن است که کشف حجاب کرده است.
مثلا کسایی که مریدش بودن فکر میکردن یه چیزی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها هست. وقت من حس کردم این صلواتی که ما داریم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، انگارا محوریت هستی با زنه، چون حضرت زهرا سلام الله علیها محض عبودیتند. وقتی محض عبودیته انگار باعث میشه دا که ما ناگزیر باشیم که به حضرت زهرا نگاه کنیم، چه مرد ما چه زن ما. وقتی اینجاست که حضرت مهدی میفهمن که الگوی من مادرمه. وقتا تو صحبت تو یه جلسه آقای نجات بخش فرمودن که فلسفه وجودی زبان اسلامه که به سخن در اومده.
خوبه، حرف خیلی خوبیه.
وقت انگارا اینجا ما دنبال عبودیتیم، وقت انگار عبودیت ما با هست ما فقط داره اتفاق میفته.
این عبودیت تاریخ ماسا، اگه نه اونام که بعد نی که
وقت انگارا نمیشه ما بدون حضرت زهرا بریم. وقت انگار مدل ها اینجوریه که حضرت بانو امین یه مدلی میاد سلوک انجام میده که تو سکوت ها توی عمیق بودنی داره این اتفاق میفته. انگار وقتی ما از سلوک حرف میزنیم، سلوکمون جوریه که یه راهی داریم طی میکنیم، با راهی که داریم طی میکنیم بقیه را به اون راه دعوت میکنیم. این نیست که توی سر و صدای اتفاق بیفته. وقت من اسم میکنم بانو امین خیلی عمیقه، ولی در این حالی که عمیقه خیلی توی سکوت داریم و اتفاق رقم میزنه. وقت ما وقتی از زن داریم حرف میزنیم تو دنیایی که دنیای مدرنه انگار از ظهور زن حرف میزنیم، ولی از زنی که تو انقلاب اسلامی باید حضور پیدا کنه از حضورش حرف میزنیم. وقت من میگم حضورش یه مدل سلوکیه که شاید مثلا خیلی سر و صدای اجتماعی هم نداشته باشه، ولی یه مدلی داره راه میره که بقیه را توی ظهورای رقم بزنه، اما خودش تو حضور داره اون ظهورا رو رقم میزنه. نمیدونم میشه همچین جوری نگاه کرد بعد به اون عبودیت به طبق فرمایش شما ما اینجوری نگاه کنیم. آخه انگارا خیلی معنای کارامون یه معنا دیگه میشه، حتی نگاهمون به زندگی، اون مدل رفتارمون به زندگی یا یه مدل دیگه میشه ما جلو بریم.
آره دیگه، هی کافر میشید و هی مومن میشید. چرا؟ چون هرچی پیش بیاد میبینی بازم نه، وسعت بعد وسعت دیگه. فرقش نه که کافر میشی نسبت به اون چه در پیش است، بلدین دیگه، یه نوع حرکت داریم که تقدم و تأخر است، یعنی از اینجا خارج میشی میای اینجا، یه وقت شدت بعد شدته، یعنی حرکت وجودی کافر میشی به اعتبار اینکه پایینی کافید نیست، نه اینکه کافر میشی به اعتبار اینکه دیروز هستن بی خود بوده است. خیلی عجیبه. چوبید بر سر ایمان خیش میلرزن، بر سر ایمان ها، ایمان یعنی شدت بعد شدت. وقت اینجاست که به لطف الهی تازه چیزی پیش بیاد، باید پیش بیاد که سر مستودع است. یعنی ببین دیگه در نسبتی وجودی پیش میاد براتون این، یعنی بلدین خودتون، حتی لطف الهی باید باشد که زهرای مرضیه سلام الله علیها در نسبت وجودی شما یه جور نهایت شما را مد نظر میاره. یه وقت هم هست که خب نه به اعتبار چی میگن وظیفه شرعی دارید نسبت به ایشون احترام میگذارید، هیچ کدومش که بد نیست، اما آیا ما در نهایت در کجا میتونیم بیش از پیش حاضر باشیم؟ آیا اون سری که چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم پیش میاد که همچنان ایمان بعد از ایمان است؟ این یه چیز فوق العاده است که ما با زهرای مرضی و همین که گفتید که حضرت بفرماند که حجت ماند، یا مثلا چیز عجیبی است که نهایی ترین انسان مهدی صلوات الله علیه چی در نهایت خودشون میابند؟ حجت یعنی چی؟ یعنی اون چه که مد نظر ماست، اینم مربوط به انسان آخر الزمان است. یعنی در واقع نسبتی که شما با حضرت مهدی صلوات الله علیه دارید همین نسبت میگشاید شما را که زهرای مرضیه را به اعتبار سری که سر نهایی انسان هاست مد نظر بیارید، که بحثش البته مهمه، همون بحث های مقام لیلة القدری کمک خیلی میکنه. آره خیلی حرف باید زد.
استاد یه سوال داشتم، این که ما خب چی شده که این همه سال بانو امین این همه کتاب نوشتن و توی اون نگاه هرمنوتیکی فهمودید که وقتی علامه طباطبایی کتاب رو می نویسن اون کتابخونه محمدی رو آتیش میزنن و علامه بانو امین با یه زیرکی کتاب رو با همون نگاه صدرایی و برزخ و حالا مواد جسمانی میان همون مسائل رو مطرح میکنن و کتاب چاپ میشه و مشکلی هم پیش نمیاد. یه نکته قابل تأمل اینه که خب حالا بانو امین با اون زیرکی میتونن اون نگاه صدرایی رو در قالب زن بودن خودشون انقدر پیش برن و اون مسئله تفکر صدرایی رو مطرح کنن و حتی کتاب چاپ کنن، و این همه سال ما وقتی از بانو امین حرف میزنیم همچنان میگیم اولین مجتهدهی که اجازه روایت پیدا کرده. یعنی یه شخصیت راز آمیزی نهان شده از بانو امین، نمیدونم به چه دلیل که این رازگونگی واسه ما همچنان مونده و چه سری هست. اینو واقعا ما باید از خودمون بپرسیم، اینکه خب حالا چه نحوه بودنی ما رو با اون طلبی روبرو میکنه که ما دائما به بانو امین رجوع کنیم و دائما از خودمون بپرسیم که خب حالا زن امروز در این روزمرگی ها، در این سخنان مشهوری که داره واقع میشه و تاریخ بهش داره دائما اون دعوت میکنه زن رو به این روزمرگی ها و سخنان شایع، واقعا ما با چه طلب و پرسشی از بانو امین میتونیم مواجه بشیم که این پرسش همچنان به قول نگاه هرمنوتیکی باقی بماند و ما از وجود بانو امین همواره منتظر پاسخ باشیم، نه اینکه فکر کنیم پاسخ رو بگیریم و تمام باشیم. و اینکه حالا توی بحث نگاه تاریخی که امروز فرمودید نظر به شخص تاریخی بانو امین، توی یکی از سوالات جدی که توی مجامع من حداقل نسبت به شما میبینم خیلی مطرح هست که چرا استاد طرز اینقدر نگاه تاریخی براشون مهمه، عنوان همین جلسه امروز بود نظر به شخصیت تاریخی بانو امین. آیا تاریخ مگه گذشته نیست استاد؟ چرا ما میگیم نگاه تاریخی مهمه؟ چرا ما میگیم شخصیت تاریخی مهمه؟ اگر تاریخ گذشته نیست پس تاریخ چیه؟ و اینکه خب حالا این نگاه تاریخی چی میتونه باشه که ما رو میتونه در یک راهی قرار بده؟ یعنی حداقل من خودم توی جلسه خیلی حالا نمیگم شلوغ، ولی جلسه‌ای بود که قابل تأمل بود، میگفتن که خب این اهمیت نگاه تاریخی از استاد طرزه واسه چیه؟ و خب حالا من دوستشم از خودتون بشنم که ما اگر میخواییم تاریخ شخصیت تاریخی بانو امین رو فکر کنیم این تاریخ چیه؟ گذشته که نیست که، اگر گذشته باشه پس امروز آینده ای ما کجا قرار میگیره؟ ببخشید.
بلدید تا دانود به دانود بره که شما خود از اولش تا آخرش جلوات رحمانی حضرت رحمان است در جمال اولیای معصوم. حرفای دیگر هم بسیار درسته که تاریخ، این جمله رو تو ذهنتون دارین دیگه، تاریخ اثر وجود است، اثر عصرها، میگه که وجود در عصرهای مختلف ظهورهای مختلف داره، نمیگن تاریخ. و اصلا چرا برگ نگردید به خود قرآن؟ اینقدر به شما میگه افلم یسیرو فلعرض، فعل ارز در جغرافیای تاریخی یا فقط در جغرافیا؟ فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. خیلی آیات عجیبی داریم. وقت عجیبه میفرماد نتیجه چی میشه؟ قلوبون یعقلون بها، آیه 46 سوره حج دیگه، نتیجه چی میشه؟ لهم قلوبون یعقلون بها، یعنی علامه، یعنی امام، قلبهای عقلمند، یعنی صدرا. ببین یعنی عجیبم هسته که یه حس کشف معنوی پیش میاد در عینه یه نوع عقلانیت عجیب. و عرض من اینه، اصلا مگه میشه که شما، مگه خودتون در تشیع دیگه، مگه شیعه ای که ما مگه با کربلا امروز زندگی نمی کنیم؟ خب یعنی حضور تاریخی در کربلا، الحمدلله تشیع، چون ما میگیم که تفکر تاریخی تفکر است، یعنی اون که یه وقت قول شما میخوانیم نادرشاه چند سالش بوده اصلا مرده تو سرش بخورد به ما چه، ولی یه وقت ما میگم آقا این تاریخی که یه مرتبه منشأ این نوع حضور ها میشه، حتی خود انقلاب شما دیدین، الان من معتقدم در دل این آغاز فوق‌العاده انقلاب اسلامی مثلا باید که یه همچی پدیده یا مثلا به نام آقای دولت آقای پزشکیان پیش بیاد. ما اینا تو دل انقلابای تاریخ تحلیل میکنیم، بعضی ها مثلا اثبات و نفیان دیگه، یه دی خوشحالن که خوب شد انقلاب اسلامی رفت اینا اومدن، یه دی میگن وای حالا انقلاب اسلامی چطور میشه. ناکنی یک آغاز فوق‌العاده متین منسجم اصیلی است که این مرا راهل با یه توش با نمونش جنگ دیگه. شما در جنگ، خودم هم میگم ما اینقدر ترسیدیم و هول شدیم که نزدیک بود واقعا بمیریم، یعنی خب میگفتیم وای انقلاب رفت سرمون نمیشد. خودم هم میگم اینقدر من داغون شدم که دارم من که خب من خوبشون شد. گفتم یکی از اینا که خیلی هم شما میشناسیدش یه جا یواشکی گفتم، گفت که من از سر شب تا صبح تریاک کشیدم از دست خودم که یاله بردی خیلی ها هول شدن. حالا بیچاره میتونم انواع اقسام، حالا هر که آقای خلخالی ها اینا هم یه جوز اون بسا اونا هم خیلی ترسیده بودن، این که گفتم ما رو به آقای خلخالی ابدا نبودم، ولی دیدی امام اومد گفت چیزی نشده است. این خیلی عجیبه، چرا امام میفهمد یه افقی گشوده شده و حضرت آقا را انصافا فرزند خلف حضرت امام اینه. چرا میگه که این آینده این همه روشن است؟ یه جا میفرماند که میگن من اینه در برای دل خوش کنه که شما نمیگم. بنابراین آره اینا باید خودتون میدونین، اگر نتونین در تاریخ خودتون حاضر بشید همواره در نسبت شؤونات الهی در غفلتی. آیه که بهتر از من بلدین، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، کل یوم، یومنا چی معنی میکنین؟ تاریخ، همواره به شأنی است. بعدم تفسیرش بلدین که شأن بعدشن، یعنی حضرت رب العالمین همواره با شؤونات مختلف در صحنه است. وقت به پیغمبرش فرمود چی؟ سوره ابراهیم علیه السلام، فذکر هم به ایام الله. ایام الله را چی معنا میکنید؟ جلوات حضرت پروردگار در مراحل مختلف تاریخی. شما کجایی در همه تاریخی؟ قرآن قصه همه حضور تاریخ نبوت هست در پیامبر آخرالزمان. آره چاره ای ندارید، وگرنه اینجا چقدر میتونید حواس خودمون را جمع کنیم که اگر پدیده را در تاریخش نبینیم که یه رخداد نمیبینیم، که یه اتفاق میبینیم. بگه الان دوتا نگاه نیست نسبت به انقلاب اسلامی، یه اتفاقی میدونن، یه اتفاق سیاسی تموم شد. و حرفشون هم اینست که ما چرا ژاپن اسلامی نباشیم، خیلی هم ایراد میگیرن به آقا دیگه، یک میچاره ناره که دیگه تون پیش اومده است. چرا مثلا آقای روحانی عصبانی است به اون مصوبه ای که تصویب شد برای کنترل به اصطلاح نظام هسته‌ای؟ حضرت آقا میفرمایند که از بهترین است، نه اینکه فکر کنید اینا دعوا میکنن، دقیقاً دوتا نگاه است. یه نگاه است که بابا میخوام یه سر و سامونی بدیم، یه کشوری داشته باشیم، تموم. یه نگاهی نیست که آقا یه افقی گشوده شده است تا انسان در معنای نهایی خودش حاضر بشه. جمله‌ای که حضرت آقا با دانشجوها در ماه رمضان داشتن که چرا ما، حتی این لغت الگو رو هم به کار بردن، که چرا ما الگو برای جهان نباشیم، نه اینکه اصرار کنیم پیش میاریم. حرف من خیلی جدی‌تر از ایناست، اگر پدیده را در هویت تاریخیش نبینید نتونستید که اونجور که باید باش نسبت برقرار کنید، ولی به عنوان آگاهی دارید و خب آگاهی های خوبی هم هست و میتونیدم باش زندگی.
صد زن چجوری میتونه یه قلب آماده‌ای داشته باشه فراتر از آگاهی، دل آگاهی و خود آگاهی باشه، مثل بانو امینی که میگه من آنچه که یافتم القاعات و الهامات بود. زن امروز تو چه نقطه‌ای میتونه قرار بگیره؟
حضور.
در چه طلبی که القاعات قلبیش رو بتونه راهگشا باشه واسش؟
اصلا هنر حاج خانم امینی همین یه کلمه بود، میدان رو شناخت. ببینین سلبریتی بود برای خودش، فقط بگه سلبریتی، فقط بابا میدان شناخت. این که شما میگم مثلا اصفهان با شرایط اصفهان با پشتیبانی یا که شد پشتیبانی امین و تجار و اینا و بالاخره قدرتی بودن در قسمان. درسته که تازه ایشون هم یه جوری خیلی علنی نمی کرد، یعنی محدوده کارشون را طوری تعریف کرده بودن که علامه طباطبایی اینا یه جوری اومدن به میدون کلی جهان مدرن. حاج خانم در جای خودش اونجایی که باید می ایستاد کار خودش شروع کرد. اما این هنر، اینا من اتفاقا دلم میخواد تاکید کنم، شما متوجه بشین در هر تاریخی یه میدانی مناسب شما گشوده میشه، مواظب باشین ازش غفلت نکنین. این میدانی که امروز برای شما گشوده شده است تا در سعه خودتون حاضر باشین. خب حالا درس تا اینجاش که خیلی خوبه، حالا باید مواظب باشین سلبریتی منفی نشید، یه قهرمان مثبت بشین. و وقت حالا اینجا اول بحث است، این چه نوع اینجاست که چه نوع حضوری است؟ دوباره حرفم اینه که بیاید میشید اقرا، فقط اقرا، یعنی بیاید به این میدون. این میدون خودش را به شما نشون میده و شما را آغوش بازش را برادون باز میکنه. یا با دیگه بلدین ناره که ما مفتخریم که زنان ما بیش از چپیز جلوتر از مردان ما در سر. واقعا بود یا نبود؟ یعنی من هنوزم میگم قبلا نورس کردم، بنده متفکرترین انسانو در این تاریخ شهدا و مادر شهدا میدونه. مادر شهدا مگه کم میدان را تونستن تغذیه کنن؟ فرقش اینه که با قرائت رسانه ها میخواین بخونید، خب اونا نمیبینن، ولی کی الان در میدان است؟ مگه جون نمیکنن که این ایران را حذف کنن؟ آقا چرا نمیتونن؟ برای اینکه یه نوع حضور است، حضوری که اشتباهی بعضی های شهید رئیسی با یه حضور دیگه که تعریف کرد ما را وارد یه تاریخ دیگه کرد. درسته که هنوز ما گاهی هنوز در اون تنگناهای تاریخی گذشته هستیم، ولی این افق بسیار آینده برای خودش داره. یعنی شما بلدین دیگه قبض و بست هایی که برای عقل مدرن پیش میاد غیر اون حضوری است که برای قلب تاریخی پیش میاد. شهید رئیسی قلب ها رو متذکر یک حیات تاریخی کرد، ولی بالاخره ما هنوز گرفتار عقل مدرنی. نارا خدا رحمت کند یکی از بزرگان بگو مال پاکستان، اقبال، خدا خیلی اقبال، خیلی خدا رحمه، از نیچه میگه اینا، خواهش میکنم تو ذهنتون بسپارید، میگه بعضیا عقلشون ایمانی است و قلبشون کافر است، بعضیا قلبشون ایمانی است عقلشون کافر است. اقبال از قول نیچه میگه. وقتی دقت کردین بعضی موقع هست، خب بعضی هم خوشا به حالشون، امثال حضرت امام عقل و قلبشون ایمانی است. مثلا شما دیدید بعضیا خب توی تشییع آیت الله رئیسی اومدن، اما معلوم نیست که انتظار هم داشته باشن افق شهید رئیسی ادامه پیدا کنه. قلبشون ایمانی است ولی عقلشون هنوز ایمانی نیست. بعضیا این روشن فکره که ما از خیلی ازشون میترسیم، خیلی هم ممکنه برادون نشون بدن خودشون که خیلی خوب، نه ما طرفدار انقلاب، ما رهبری هستیم اینا، نه. اگه قلبش ایمانی نباشد خطرناکه. ما اینقدر که امید داریم، که خیلی هم امید داریم، آقابم خیلی امید دارم، چون مردم ما رو هم رفت. همین امروز هم یه چیزی نوشتم، قلب مردم الحمدلله ایمانی است و این خیلی شما رو امیدوار می‌کنه. خستم نشید. حالا نگاه کنید، حضرت آقا با همین دید که قلب مردم به الحمدلله ایمانی است، خیلی آینده خوبی را جلو ما هی روز به روز ترسیم میکنن. روش فکر کنید. بله خب، هم شما خسته شدین هم پیر مردا، میخواین تمومش کنین؟
شاگر خدا هستیم بابت پدرانه هایی که استاد به ما هدیه کردن. انشالله که شاگردی ما در محضرشون مستدام باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.